فیلم های انیمیشن، آخرین داستان به کارگردانی اشکان رهگذر، بنیامین به کارگردانی محسن عنایتی و شب آفتابی به کارگردانی علی مدنی. آثار سینمایی، آشفتگی، کارگردان فریدون جیرانی، ایده اصلی، کارگردان آزیتا موگویی، بنفشه آفریقایی، کارگردان منا زندی حقیقی. 23 نفر، کارگردان مهدی جعفری، پالتو شطوری، کارگردان مهدی علی میرزایی، تیغ و ترمه، کارگردان کیومرث پوراحمد، جمشیدیه به کارگردانی یلدا جبلی، خون خدا به کارگردانی مرتضی عباس میرزایی، در خونگاه به کارگردانی سیاوش اسعدی. سال دوم دانشکده من به کارگردانی رسول صدرعاملی. سرخپوست، کارگردان نیما جاویدی. سمفونی نهم، کارگردان محمد رضا هنرمند. شبی که ماه کامل شد، کارگردان نرگس آبیار. طلا به کارگردانی پرویز شهبازی. تختی به کارگردانی بهرام توکلی. قسم به کارگردانی محسن تنابنده. قصر شیرین، کارگردان رضا میرکریمی. ماجرای نیمروز دو، رد خون، کارگردان محمد حسین مهدویان. متر شیش و نیم به کارگردانی سعید روستایی. مردی بدون سایه به کارگردانی علیرضا رئیسیان. مسخره باز، کارگردان همایون غنی‌زاده. و فیلم ناگهان درخت به کارگردانی صفی یزدانیان. بله، همراه با شما دوستان مرور کوتاهی داشتیم به فیلم‌هایی که در بخش سودای سیمرغ جشنواره امسال حضور دارن. لیست فیلم‌ها رو مرور کردیم و کارگردان اونها رو، و جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، هم الان روی خط ارتباطی برنامه هستند و قراره از ایشون هم در رابطه با جشنواره امسال بیشتر بشنویم. آقای نجفی سلام بر شما.
سلام خانم فقیهی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. آقای شهرزاد هم فکر کنم هست.
بله آقای شهرزاد،
سلام به شما. بله آقای نجفی عزیز،
سلام بر شما. آقای نجفی، از جشنواره امسال برای ما بفرمایید تا الان چه اقداماتی انجام شده در رابطه با کاخ جشنواره؟ به یک نگاه دقیق تر، به یک برنامه‌ریزی کامل تر رسیدید یا
انتخاب شد آقای نجفی؟
بله.
خب پس خبر
از همینجا شروع میکنیم که کاخ جشنواره کجاست؟
آها، من فکر کردم میگید صدای منو، صدای ما رو داری؟ من گفتم بله.
نه، گفتم پرسیدم که بود. مکان برگزاری جشنواره
هنوز انتخاب نشده.
نه، امیدواریم تا انشالله تا فردا پس فردا نهایی بشه و اعلام بکنه.
چه حدسی میزنین آقای نجفی؟
ملت الان همچنان جزء
حدیث ملت،
جاهایی که احتمالش خیلی زیاده.
میلاد منتفیه، پس
میلا تا حدود زیادی منتفیه. یکی دو تا ایراد داره که اگر که انشالله برطرف بشه ما نهاییش رو اعلام میکنیم.
در رابطه با پردیس ملت انتقاد ها ما خیلی موقع صحبت کرده بودیم، بسیار بود، خیلی از منتقدین، خیلی از خبرنگاران میگفتن که راحت نیستن اونجا و حتی آنتندهی گوشی ها برای ضبط کردنشون خبررسانی هاشون دوچار مشکل ان. این موضوع برطرف شده
خانم فقی؟ اونجا هم موافق داشت هم مخالف.
بله قطعا همه جا همینطوره.
با توجه به تعداد مخاطبان ما طبیعتا هر جا ما بریم هم مخالف داریم هم موافق.
کدوم کفه سنگین تر میشه آقای نجفی؟ اینو باید ببینیم.
خب همین مدارس ملت پارکینگش از همه بیشتر منتقد داره و بحث اینترنتش که شما اشاره کردید که حالا اینترنت و حالا مسئله دیگه شما میتونیم مرتفع کنیم. پارکینگش همچنان در واقع پارکینگ طبقاتی خود پردیس ملت همچنان راه نیفتاده و متوسل شدیم به پارکینگ های اطراف و ظرفیت محدودی که خود پردیس ملت داره.
بله
که الان مشکلیه که سالهاست پردیس ملت داره و همچنان هم هست.
امسال هم قطعا وجود
داشت. گزینه‌های دیگه هم هر کدوم مشکلاتی داره، محسناتی داره و طبیعتا باید جایی بریم که مشکلات اون کمتر بشه. الان داریم اگر که پردیس ملت بریم با اقدامات جانبی که میکنیم یه مقدار از این مشکل تردد بچه‌ها کمتر بشه. از جمله اینکه با یکی از همین تاکسی‌های اینترنتی ما قراردادی رو منعقد کنیم که به کسانی که الان استفاده میکنن با وارد کردن کد کارتشون بتونن 50% تخفیف بگیرن و شاید اصلا همین باعث بشه خیلی از وسیله نقلیه شخصیشون استفاده نکنن.
بله.
این اتفاق اگر بیفته اتفاق خیلی خوبی هست. امیدوارم که
پیش بره. بله بالاخره یه کمکی است به کسانی که میخوان
جشن بگیرن. در کنارش یه سری اقدامات داریم انجام میدیم که اگر ما پردیس ملت بودیم مشکلات دوستان رسانه‌ای ما کمتر باشه.
انشالله.
آقای نجفی بپردازیم به بخشای جشنواره امسال. از بخش مستند شروع بکنیم. یه خبری بود که یه تعدادی فیلم در بخش مستند حضور دارن اما اغلب اینا از محصولات مرکز گسترش سینمای مستند تجربی هستن، یعنی محصولات دولتی. آماری در این زمینه دارین که آیا بخش خصوصی هم مستند ارائه کرده؟
آقای شهرزاد، فیلم های بالای 60 دقیقه مستند متقاضی حضور در جشنواره بودن.
بله.
و هیئت انتخابی اینا رو بررسی کرده که هیئت انتخاب ما آقای آرش لاهوتی بوده که کاملا شخصیت مستقلی داره و خودش از فیلمسازه هستش. آقای رزاق کریمی بوده که الان هم عضو خانه سینما، عضو هیئت مدیره خانه سینما و هم نایب رئیس مرکز گسترش سینما مستند و تجربی و آقای سلیم غفوری.
بله.
که در واقع مدیر شبکه مستند هستن.
بله.
بین کارهای متقاضی شاید از نظر کیفیت و از نظر در واقع شاخصه هایی که باید این 5 فیلم نهایی باید داشته باشه از نظرشون اینها کارهای برتری بودن. حالا این که حالا کدوم متعلق به بخش خصوصی کدوم به متعلق به بخش دولتیه این یه بحث دیگه یا میطلبه که قطعا کیفیت شاخصه اول بوده برای این انتخاب.
بله انشالله که همینطوره. یه فیلمی گفتن آقای صدرعاملی تهیه کردن، فیلم فرزندشونه که توی جشنواره گویا حاضره.
اینم از مواردی بوده.
اینم بفرمایید چیه
دوستان رسانه‌ای ما متاسفانه روی حدسیات و گمانها خبری رو بازنش میدن و روش کار میکنن، در صورتی یه ذره بررسی کنن میبینن که اصلا از پایه چنین چیزی شدنی نیستش. حالا گفتن که فیلم سونامی ساخته میلاد صدرعاملی، تهیه کنندش اول رسول صدرعاملی بوده،
بعد
به خاطر اینکه آقای صدرعاملی میخواد داور جشنواره بشه در واقع تهیه کنندش جابجا شده به علی سرتیپی. اون موقع کسی نرفت لیست فیلم های متقاضی رو نگاه بکنه که ببینه خود رسول صدرعاملی با فیلم سال دوم دانشکده من متقاضی حضور در جشنواره بود که امروز هم اعلام شد تو بخش اصلی هست.
بله.
و طبیعتاً اصلا امکان نداشت که بتونه داور بود.
بنابراین داوری ایشون هم منتفیه کلا.
100%. بله.
خب در مورد فیلم هایی که ممکنه نرسن، چون شما یک فهرست ذخیره معرفی کرده بودید.
فیلم های رزرو داشتین، درسته؟
سه تا فیلم به عنوان ذخیره اعلام شده که اگر فیلمی از این 22 تا نتونست آماده حضور در جشنواره بشه، یکی از این فیلم ها به انتخاب دبیر جایگزین خواهد شد.
یه نامه انجمن سینمای جوان نوشته به جشنواره فیلم فجر برای بیشتر کردن تعداد فیلم های کوتاه.
فیلم کوتاه چیزی که ما تو آیین نامه داشتیم
5 تا قرار بوده میشن که باشه 7 تا شد.
7 فیلم های
تعداد مشخص نکرده بودیم. فیلم های بالای فیلم های زیر 15 دقیقه که منتخب جشن خانه سینما بوده باشن در بخش فیلم کوتاه و جشن سینمای جوان که سر 2-3 تا فیلم یه تقاضایی داشتن جامعه سنفی فیلم کوتاه که تعداد فیلم ها بیشتر بشه که با موافقت دبیر قرار شد که اگر تعداد اون فیلم ها که 17 دقیقه بودن به تایم نسخه 15 دقیقه ارائه بدن بتونن تو جشنواره حضور داشته باشن.
انشالله. یکی از دوستان دیروز از من میپرسید که کسانی که به هر صورت به طور رسمی حضور پیدا نمی کنن با دعوت یا با کارت ورود به جشنواره، اینها اعلام شده که چگونه میتونن بلیط ها رو دریافت بکنن؟ گفتم که از آقای نجفی حالا میپرسیم، شما بفرمایید که حالا همه مطلع بشن.
خب طبیعتا مثل دورهای گذشته ما در اوایل بهمن ما پیش فروش بلیط های جشنواره رو خواهیم داشت.
بله.
که در سینمای مردمی از طریق سامانه انجام خواهد شد و در روزهای نمایش فیلم هم قبل از نمایش هر فیلم سهمیه در گیشه سینما ها اختصاص پیدا خواهد کرد که روزانه به فروش خواهد رسید.
پس منتظر باشن تا انشالله این اعلام از طرف شما صورت بگیره.
بله.
در مورد هیئت داوران و ترکیبش هنوز خبری اعلام نشده؟
هیئت داوران گزینه هایی بودن که باید این فیلم ها نهایی میشد، فیلم های 22 تایی که امروز مشخص شد.
بله.
که ببینن عواملش
که تو این فیلم ها دخیل نباشن بتونن به عنوان داور مسئولیت انتخاب جایزه ها رو برعهده داشته.
چون شما به داوران بخش مستند اشاره کردین، میپرسم آیا یه قاعده نانوشته وجود داره که حتما مثلا در هر کدام از ترکیب هیئت داوران از خانه سینما فردی حضور داشته باشه؟
نه،
از مثلا مراکز در مختلف، نهادهای
مختلف. در هیئت انتخاب طبیعتا باید یکی دو نفر از شورای پروانه ساخت و نمایش سازمان سینمایی باشن.
بله.
که تصریح بشه در روند انتخاب فیلم ها و بعدا نیاز نباشه که دوباره بخواد بررسی بشه در یک شورای دیگه ای، که این اتفاق هر سال میفته. اما نه، در هیئت داوری الزامی به این که حتما یک نفر نماینده باشه
نیست.
وجود نداره.
بله. خب در مورد شهرهای دیگه هم میفرمایید در سراسر ایران مردم میتونن استفاده بکنن؟
بله،
از برنامه جشن
همزمان با 40مین سالگرد پیروزی انقلاب جشنواره در همه شهرهای کشور در همه استان‌ها برگزار خواهد شد که از دوره‌های گذشته برنامه‌های ویژه‌تری هم تدارک دیده شده که تعداد بیشتری از هموطنان بتونن مخاطب فیلم‌های جشنواره باشن.
این برنامه‌های ویژه چه برنامه‌هایی میتونیم مثال برنامه بفرمایید؟
هم از نظر تعداد فیلم‌ها، هم
یعنی همه فیلم‌ها نمایش داده میشن آقای نجفی؟
همه فیلم‌ها طبیعتاً نمیتونن، اما امسال سعی خواهد شد که تعدادش از سهمیه که سال گذشته به شهر اختصاص پیدا میکرد بیشتر باشه.
خود تهیه کننده ها می وقتای مخالفت میکنن، یعنی دوست ندارن فیلمشون اکران بشه زیاد.
خود تهیه کننده ها روی تعداد نمایش فیلم ها حساسیت دارن و محدودیت هایی برای جشنواره میذارن که الان با هماهنگی اونها امسال قرار شده که تعداد بیشتری نمایش در شهر رو اتفاق بیفته.
تعداد سانس‌های نمایش مشخص شده توی سینمای رسانه ها؟
با توجه به اینکه امروز ما فیلم ها نهایی شدن، ما 10 فیلم بخش نگاه نو رو داریم، 22 فیلم صدای سیمرغ که 2 فیلمش تکراریه و مجموع این دو بخش با هم دیگه میشه 30 فیلم، بعد 5 فیلم مستند داریم 35 فیلم، 3 فیلم انیمیشن داریم 38 فیلم، یک باکس مجموع فیلم های مستند داریم 39 فیلم، که در مجموع ما روزی 4 سانس خواهیم داشت و روز اختتامیه‌مون 1 سانس کمتر خواهیم داشتش.
یک سانس کمتر. بسیار.
بله، ولی تقریبا هر روزمون 4 سانس خواهیم داشت.
سرپرست سازمان سینمایی به گفتگوی کرده بودن، گفتن که باید خیلی جشنواره فیلم فجر در آرامش و بدون حاشیه و اینها امسال سپری بشه و برگزار بشه. این تاکید از کجا میاد؟ چرا اینقدر حساسیت الان وجود داره؟
این تاکید عجیبی نیست.
بله، چون حالا سالهای پیش هم بالاخره برگزار میشد.
ولی اینکه توی جشنواره ها میزانی از حاشیه ها رو در بر میگیره. بله.
چرا حالا بالاخره جشنواره سینمایی
انتظامی به عنوان دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با در دیدار با همه دبیرهای جشنواره‌های مختلف فجر داشتن.
بله.
از موسیقی و تئاتر و شعر و هنرهای تجسمی گرفته تا فیلم، و که در صحبتاشون این نکته هم اشاره داشتن که امسال این شکوه 40مین سال حتما حفظ بشه و در کنارش سعی بشه که حاشیه‌ها کمتر باشه.
هیچ فیلمی داریم در جشنواره امسال که موضوعش مرتبط با انقلاب اسلامی باشه، با توجه به اینکه در ایام دهه فجر برگزار میشه جشنواره و در این حال یادآور 40مین سال پیروزی انقلاب
ما ماجرای
نیمروز رو داریم؟ بله،
قسمت دوی بله
کارهای مختلف. بله،
یکی از فیلم های مرتبط هستش که تو در جشنواره رونمایی خواهد شد و به یکی از موضوعات مهم انقلاب ما پرداخته.
خب خیلی متشکرم. خود شما نکته‌ای ندارین؟ خبری از فعالیت‌های جدید سازمان سینمایی؟ ضمناً می‌خواستم بپرسم که آیا دبیر جشنواره همچنان مشاورینی از بین بازیگران انتخاب کرده تو این دوره یا نه؟
نه، آقای داروغ‌زاده کی از این کارا می‌کرد؟
این از این کارا ایشون نمی‌کرد مثل اون دوره‌های قبل. خیلی...
نه، البته اینم امری غیر طبیعی نیست، چون جشنواره‌های مختلف دنیا این اتفاق می‌افتاد، ولی آقای داروغ‌زاده تو سال گذشتم
این کارو نکرد.
بین بازیگرا نداشتن.
پس از این اتفاقات فعلا
تکرار. تیم جمع‌وجوری مشغول هستن. و تلاش
مدیران دیگر هم به ما معرفی میکنین، بخش‌های دیگر مدیرانی که کاری.
آقای علیزاده، عزت‌الله علیزاده مدیر اجرایی جشنواره هستن، از پیشکسوتان جشنواره. آقای سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه هستن.
بله.
آقای مسعود احمدیان مدیر برنامه‌ریزی هستن. آقای سیدی مسئول امور استان‌ها هستن. و آقای اگر
بسیار خوب، حالا خیلی اذیت نشین.
تقریبا گفتم
مدیر نسلی رو شما فرم بودیم،
تیم جمع جوری هستن که
بسیار خوب. یه کار خوبی که شما کرده بودین، صرف جویی هم کرده بودین دوره پیش در انتشار بولتن جشنواره برخلاف دوره های گذشته، میخوام ازتون بپرسم که امسال هم به همین شکل ارائه میشه؟
ما از جمعه گذشته اولین شماره بولتن مجازی جشنواره به عنوان فجر 37 در فضای مجازی منتشر شد. امروز الان تا ساعتی دیگر دومین شماره منتشر میشه. این جمعه ادامه خواهد داشت تا ایام جشنواره که روزانه خواهد.
مردم میتونن این رو تهیه بکنن؟
بله،
به دستشون
میرسه. بله، همین شماره گذشته تقریبا بالغ بر 10,000 دانلود بودش که
روشش هم بگین که بدونن کجا برن.
در سینما تیکت قرار میگیره، در سایت جشنواره قرار میگیره، در کانال رسمی جشنواره قرار میگیره. و متقاضیان میتونن دانلود کنن. و
پس کاغذی چاپ نمیشه؟
کاغذی ما یک دونه برای افتتاحیه خواهیم داشت، یک دونه برای افتتاحیه.
راحت‌ترینش اینه که با بارگذاری که میشه دریافت بکنن.
واقعا قبلا نمیدن کاغذ گلاسی،
این همه هزینه نکنیم برای
شماره‌های قبلا موجوده. در تعداد مخاطبان بیشتر میشه. بولتن چاپی نهایتا 1,000-2,000 تیراژ داشت.
به دست هم هم نمیرسه.
والا با 10,000 تا بیننده داشته.
آقای نجفی، بودجه جشنواره دقیقاً اعلام شده؟ این رو هم بگین.
بودجه جشنواره انشالله مثل سال گذشته بعد از پایان جشنواره،
یعنی پیش بینی نشده که چقدر
رسمی خواهد شد.
چرا پیش بینی نمیتونیم بکنیم الان؟ مثلا به جشنواره کن، حالا شما چون حضور داشتین، من درست گفتم توی جشنواره کن حدود 4,000 تا نماینده از رسانه‌ها از سراسر جهان میان؟ درسته. وقت تو همین جشنواره شما مثلا میبینید که یک هزینه مشخصی برای برگزاریش وجود داره؟ سالانه معلومه چقدر پول وجود داره، چقدرشو وزارت فرهنگ فرانسه میده، مثلا چقدرشو شهرداری کن میده، و یک به هر حال سازوکار مالی مشخصی داره. چرا ما باید صبر بکنیم ببینیم چقدر هزینه میشه بعد اعلام بکنیم؟ یعنی به اینجا چرا نرسیدیم؟
ما طبیعتا باید جشنواره اسپانسر داشته باشه و هر دوره این متغیره. سالها الان میدیدیم که یکی از شرکت‌های خودروسازی اسپانسر بود، دوره‌هایی داشتیم که شهرداری تهران اسپانسر بود، و سالها بودش از این اپراتورهای در واقع تلفن همراه اسپانسر جشنواره بودن. به خاطر همین این رقم همیشه فرق میکرده. اما سال گذشته تقریبا زیر 5 میلیارد تومان هزینه جشنواره شد.
بله.
که امسال هم الان تلاش میشه، صحبتی که آقای داروازاده دبیر جشنواره داشتن با توجه به تورمی که بوده افزایش زیادی و نسبت به سال گذشته
نداشته. خیلی متشکرم، بهتون خسته نباشید، میگم انشاءالله که موفق باشید.
بله، ممنونم از شما آقای نجفی برای توضیحاتتون و همراهیتون با شما. خداحافظی میکنیم، عصرتون بخیر باشه.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار. شب شما هم بخیر. با آقای مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر گفتگو کردیم. همراه ما باشید. چهل فیلم، چهل پنجره. بله، رسیدیم به بخش دیگری از چهل فیلم چهل پنجره. در هفته هایی که در برنامه حوض نقره راجع به این موضوع صحبت میکنیم و فیلم های ماندگار تاریخ سینمای ایران رو بعد از انقلاب اسلامی مرور میکنیم و این هفته هم میپردازیم به فیلم روسری آبی، فیلمی با بازی ها و سکانس های ماندگار به کارگردانی رخشان بنی اعتماد.
بله، روسریابی یکی از فیلم‌های خوبی است که در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ساخته شده، اصلاً توی سینمای ما ساخته شده.
بله.
یعنی نوع روی کرد واقعا. من همیشه احساس کردم خانم بنی اعتماد خیلی زنانه و قدرتمند فیلم ساختن. یه مدتیه که به جای مردانه در مورد ایشون زنانه استفاده می‌کنم، چون واقعا احساس می‌کنم یک کارگردان زن تمام عیار و مسلط و قدرتمند هستند و ما کم داریم واقعا کارگردان زن در سینمای امروز. ما تعدادش کارگردان هایی که تفکر داشته باشن، یعنی به هر صورت کارچرخان فرقش با فیلمساز این است که فیلمساز یک هویتی داره، یک تفکری داره، یک اثر انگشت داره، توی هر فیلمش میتونید پیگیری بکنید.
مالی.
که خانم بنی اعتماد این رو داره و خیلی از همکارانشون در عرصه سینما ندارند این هویت رو. بنابراین وقتی که ما تفکیک میکنیم میگیم که یک طیف کارگردان داریم، یک معدودی فیلمساز، سازنده روسریابی در واقع یکی از فیلمسازان سینمای ما هستن، یعنی یکی از سینماگران صاحب تفکر که در بین هم جنس‌های خودشون در سینما کم شمارن. این رو گفتم که جایگاهشون مشخص بشه.
بله،
از فیلم‌های ملودرام تا درام‌های اجتماعی که در آثار ایشون می‌بینیم، دغدغه‌هایی که ایشون نسبت به آسیب‌های اجتماعی دارن در مورد دوران همروزگار خودشون، واکنش‌های غلط یا درست، اما به موقع. به نظر میرسه که این کارگردانی است که در این حال حواسش به جامعه پیرامون خودش هست. داستان فیلم روسریابی اصلا درباره کیه، درباره چیه؟ یه کارخونه داری است به اسم رسول رحمانی که همسر خودش رو از دست داده.
با بازی عزت الله انتظامی.
بله، استاد زنده یاد عزت الله انتظامی. حالا شیفته یه کارگر خودش میشه. کی؟ نوبر کردانی. ببینید شخصیت فیلم روسریابی کجا زندگی میکنه؟ مثل سینمای امروز، مثل کمدی های امروز، مثل عاشقانه های امروز؟ نه، برای اینکه نوبر کردانی یک شخصیتی است مربوط به کوره قلعه خان. یعنی ببینید یک فیلمی ساخته شده تو سینمای ایران در مورد طبقه فروده است و بعد پیوند عاطفیش با طبقه فراده است، یک مدیر کارخانه با یک
کارگر.
و در کنارش چهرهای دیگر رو هم میبینیم. شما یادتون باشه تو فیلم مثلا قدرت هست، گلاب آدینه، استاد گلاب آدینه که واقعا با اون بازی درخشان نقش یک زنی رو ایشون بازی میکنه که کارگره و سالها توی کارخونهی کار میکرده که به دلیل تأثیرات هورمونی حالا قیافه شبیه مردا شده، یعنی این ویژگی ها تغییر کرده. میخوام بگم این آسیب ها رو در کنار یه درام عاشقانه مطرح کردن خیلی مهمه توجه بهش داشته باشیم. مسئله دیگه اینه که علاوه بر این که روسریابی تعلق خیلی جدی و دقیق داره به قواعد ژانر، یعنی ملودرام رو برای ما ترسیم میکنه برای اینکه بدونیم یک رابطه عاطفیه که یک موانعی برای شکل گیریش وجود داره. این عنصر اصلی ملودرامه، یعنی توی نوع ملودرام ما دو سر یک پیوند عاطفی رو میبینیم، هر دو به هم علاقمند هستن، موانعی بر سر راه ایجاد این پیوند وجود داره. اون رسول رحمانی به دلیل بافت خانوادگیش و دخترانش و بچه‌هاش و واکنشی
فاصله طبقاتی هم سنی از هر جهت
و نوبر کردانی هم به یه شکل دیگری. میخوام بگم فیلم از یک زاویه مربوط به خلوت دنیای پدرانه هم هست، یعنی به عزت الله انتظامی تو این فیلم تو تنهاییاش دقت بکنیم. فیلم درباره تنهایی هم هست ولی تنهایی رو نتیجه تنها بودن نمیدونه. بلا فاصله وقتی که رسول رحمانی با دختر خودش در مورد زندگی صحبت میکنه، پای درد و دل او، درد دل باید بگیم، مینشینه، متوجه میشیم که گاهی توی یه زندگی به ظاهر جفت و جورم تنهایی جای خودش رو پیدا میکنه، یعنی یه زندگی ظاهرن شیک خوب و جفت و جور. و تو این فیلم کرانه های گونه گونه تنهایی رو و در این حال یک ارتباط عاطفی به موازاتش رو به خوبی میبینیم. بازی ها و ساختار گرامری فیلم، ساختار بیانی فیلم، فیلم برداری و ترکیب رنگ ها به ویژه یه ساختمانی رو میسازه که نمیشه هیچ کدوم از عناصرش رو جدا کرد و کنار گذاشت.
بسیار عالی. بریم یک بخش کوتاهی از فیلم رو بشنویم و برگردیم.
شما که منو کشتی.
چون تو بابا
نه دست این کسی نیست، بی خبر میمونم ازتون، دلم هزار را میره، سر نمیزنین میگین گرفتارم، زنگ میزنم نیستی، به خدا دیشب تا صبح خوابم نبرد، میخواستم نصف شبی پاشم بیام پیشتون، فرهاد نزاش دعوا اونم شد، به من میگه بچه ننی عزیز دردونه ای، آخه چی کار کنم، دیرم یه من پیش شماست، آخه چی شده
نوسلامتی من دخترتونم، آخه
نگرونتونم، اگه خسته شدیم بریم پیش افتخار، اگه کسلیم ببرمتون دکتر.
شما خیال میکنی هرچی پا به سن گذاشت فقط باید مواظب فشار خون و کلسترولش بود، یادتون میره دردهای دیگه هم هست که تو ورق آزمایشگاهی نمینویسن، یادتون میره.
بله، این هم بخش کوتاهی از فیلم روسریابی که هم رو با هم شنیدیم، صدای افسر اسدی و
بله، یه دیالوگ ماندگار بود، فقط اینو در آخر بگم بد نیست. خوشبختی اون چیزی نیست که بقیه از بیرون میبینن، برای همینه که هیچ قانونی نمیتونه بگه که کی کنار چه کسی خوشبخت.
این همون سکانس ویژه ماندگار دیالوگ مانای این فیلم هست. ممنونم از شما آقای شهرزاد، ممنونم از همه شما دوستان که این هفته هم شنونده ی حوض نقره بودید. اوقاتتون بخیر و خداحافظ.
سلام. سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی. علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه‌ها و نمای